شما در حال شنیدن اپیزود 15 از فصل اول پادکست هوش مصنوعی هستید. ما در این فصل از پادکست هوش مصنوعی به بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع و کسب و کارهای مختلف می‌پردازیم. روش کارمون هم به این صورت هست که با انتخاب شرکت‌های مطرح و تراز اول جهانی می‌بینیم که چطور این شرکت‌ها تونستن از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و تکنولوژی‌های مشابه استفاده کنن و کیفیت خدمات و محصولاتشون رو افزایش بدن. تا به حال از صنایع و کسب و کارهای مختلف موارد زیادی رو با هم بررسی کردیم و در این اپیزود می‌خوایم بریم و بپردازیم به یکی از بزرگترین خرده فروش‌های جهان. موضوع بحث این اپیزود ما شرکت والمارت هست که از نظر درآمد عملیاتی بزرگترین شرکت دنیاست. در بالای لیست شرکت‌هایی که بیشترین درآمد رو داشتن در دنیا، از سال 2013 به این طرف یک شرکت به صورت ثابت حضور داره در رتبه 1، والمارت. درآمد والمارت در همین سال 2021 نزدیک 560 میلیارد دلار بوده و این باعث میشه که والمارت بزرگترین شرکت دنیا از نظر درآمد باشه. همینطور والمارت بزرگترین کارفرمای خصوصی در دنیا هم هست، چرا که 2,300,000 نفر کارمند و کارکن داره. اما والمارت از کجا شروع شد؟ والمارت در سال 1962 توسط سم والتون و برادرش تأسیس شد در آرکانزاس. همین الان هم دفتر مرکزی والمارت در آرکانزاسه. سم به همراه خانواده‌اش کشاورز بودن، روی مزرعه پدری کار می‌کردن، ولی بعد از این مدتی تصمیم گرفتن که وارد تجارت بشن. شهرهای مختلف، ایالت‌های مختلف رو گشتن و کارهای مختلف هم امتحان کردن. نهایتاً در سال 1962 سم به همراه برادرش اولین فروشگاه تخفیفی رو راه انداخت. فروشگاهی که در اغلب اوقات محصولاتی رو که قیمت مشخصی داشتن با تخفیف داشت ارائه می‌کرد. این هسته اولیه والمارت شد. 10 سال بعد، یعنی در سال 1972، والمارت وارد بورس نیویورک شد و همین الان هم ارزش سهام این شرکت در بازار بورس نیویورک بالغ بر 400 میلیارد دلاره. این شرکت توی 15 تا کشور دنیا شعبه داره، بیش از 11,000 شعبه و فروشگاه داره که توی کشورهای مختلف هم با اسمای متفاوتی داره کار میکنه، حالا بر حسب مصالحی یا به خاطر بعضی ملاحظات تجاری. مثلا در مکزیک وال مکس هست اسم برندی که باش کار میکنه، در هند بست پرایس رو داره، در انگلستان با یه اسم کار میکنه، در کشورهای مختلف اروپا با اسمای متفاوتی کار میکنه، در کانادا حتی روی چند تا برند مختلف سرمایه گذاری کرده و داره کار میکنه. به هر حال برای شرکتی که بیشترین درآمد رو داشت در دنیا توی چند سال گذشته، این طبیعی هست که توی کشورهای مختلف کار کنه و سرمایه گذاری کنه. والمارت خب به طور سنتی یک سری فروشگاه زنجیره‌ای داره و خیلی کسب و کار سنتی هست، مثلا در مقایسه با آمازون. البته خیلی هم آسیب دید از حضور رقیب قدری مثل آمازون، اما خب جا نموند از قافله. هم توی حوزه سنتی داره کار میکنه، با قدرت داره میره جلو، هم در حوزه آنلاین. زیر ساختار رو برای حوزه آنلاین مثلا آماده میکنه، ولی در همون حوزه سنتی و فیزیکی هم داره ازش استفاده میکنه. مثلا هوش مصنوعی توسعه داده برای ای کامرسش، خب همون رو هم داره استفاده میکنه در فروشگاه های فیزیکی و این نهایتا کمک میکنه به افزایش درآمدش و اینکه خب تو رقابت ها بتونه بهتر عمل بکنه. کارهای زیادی هم انجام میده، جمع‌آوری داده مشتریان رو داره، الگوهای مصرف رو پیش بینی میکنه و پیدا میکنه، الگوهای فصلی رو، الگوهای ناحیه‌ای رو، همه اینا رو پیدا میکنه، مدل‌های ریاضی برای وفاداری مشتریان داره و همینطور ربات‌های هوشمند رو توسعه داده که کمک میکنن به اداره بهتر فروشگاه‌های فیزیکی. و انبار. اینا خیلی کارهای مهمی هستند و کمک کردن والمارت بتونه در حضور رقبای قدری مثل آمازون جایگاهش رو حفظ بکنه یا حداقل اینه که دچار کمترین آسیب ممکن بشه. خواهیم دید که چطور والمارت از هوش مصنوعی استفاده میکنه برای رقابت و بهتر کردن وضعیت خودش. در یک کسب و کار خرده فروشی، انبارداری و کنترل موجودی یا inventory control خیلی موضوع مهمیه. بسیار موضوع مهمیه. حالا بحث زنجیره تامینش هم هست که اینکه بالاخره اینا رو از کدوم تامین کننده ها به چه شکلی بگیره، کجا ببره، اینا هم هستن. خیلی بحث مهمیه و در رقابت خیلی تعیین کننده است. خیلی از شرکت ها رقابت رو دقیقاً همینجا واگذار کردن به رقبا. این خیلی موضوع حساسیه و ما باید یک مدل دقیق ریاضی از روندها و ترندها داشته باشیم. عوامل سر زیادی هم توش هست. موقعیت محلی، بعد بالاخره جغرافیا مهمه، هواشناسی، فصول، مناسبت‌های مردمی، مناسبت‌های آینی، همه اینها مهمن. مردم شناسی خیلی مهمه اینجا. شرایط اقتصادی اجتماعی خیلی مهمه که باید اون کسی که مدیریت چنین کسب و کاری رو داره فرزند زمانه خودش باشه. باید بدونه که الان اقتصاد این جامعه چیه، مردم دنبال چی هن. خیلی مهمه. آمارهای جالبی تو این حوزه هست. خرده فروش‌های آمریکا، فقط در مورد آمریکا داریم صحبت می‌کنیم، از ناحیه موجودی مازاد تو انبارهاشون بیش از 200 میلیارد دلار ضرر کردن یا میکنن در هر سال. خیلی عدد خیلی درشتیه. یعنی یه جنسی رو خریدن نتونستن بفروشن، از این ناحیه بیش از 200 میلیارد دلار ضرر ایجاد شده برای خرده فروش‌ها. از ناحیه کمبود موجودی هم، یعنی یه جنسی رو مشتری میخواد ما نداریم بهش بدیم، از این ناحیه هم بیش از 40 میلیارد دلار ضرر کردن. حالا این عددا خب سال به سال هم بزرگتر میشه دیگه با افزایش اندازه اقتصاد، ولی خب میبینید که ابعاد مسئله به چه صورت هست. در مجموع به خاطر عدم کنترل صحیح موجودی یه چیزی حدود 250 میلیارد دلار و یا بیشتر ضرر ایجاد میشه برای خرده فروش‌ها. پس موضوع مهمیه. برای اینکه اینو کمینه کنیم باید حتما حواسمون باشه که یک به نوعی نگاه دقیق، یک شناخت دقیق از مشتری، نیازهاش، شرایط تولید، همه اینها باید داشته باشیم. ضمن اینکه 250 میلیارد دلاری که هست، این نصف فروش یک سال والمارته. هر شرکتی که سریع به جنبه و ابتکار عمل رو به دست بگیره میتونه این همه این 250 رو یا بخش اعظمیشو به خودش اختصاص بده. یعنی این ضرر ایجاد نشه که هیچ، یه منفعتی هم ایجاد بشه. این خیلی موضوع مهمیه. بذار رقابت خیلی خیلی حساسه. هوش انسانی هم تا یه جایی جواب میده. خب بالاخره متخصصینی هستن در عرصه سپلای چین یا زنجیره تامین، اینونتوری کنترل، ابزارهای مختلف، نرم افزارهای مختلف، ولی یه جایی دیگه هوش انسانی کافی نیست. تو اپیزودهای قبلی هم دیدیم که تا یه جایی انسان‌ها خیلی خوبن، ولی از یه جا به بعد مسئله اونقدر شاخ و برگ پیدا می‌کنه، اونقدر عدم قطعیت اضافه میشه که هوش انسانی کافی نیست. لازم هست براش، قطعا لازمه یک انسان توی این فرایند همراهی کنه با سیستم، ولی کافی نیست. باید هوش مصنوعی هم بیاد و به این اضافه بشه. بدون یک سیستم دقیق و یک پارچه امکان برنامه‌ریزی مطلقاً وجود نداره برای شرکتی در مقیاس والمارت. اینا حالا فروشگاه فیزیکی هم دارن. تو فضای داخل فروشگاه مدیریت این قفسه‌ها خیلی مهمه. اونم یه بخشی از انبار دیگه، اونم یه جور انباره و باید موجودی اینا اولا شارژ بشه یا قفسه‌ها باید به چیزی اختصاص پیدا کنن که واقعاً قرار فروش بره. ضمن اینکه اینا باید آدرس دهی بشن، کمک بشه که سریع بتونن پیدا کنن. بعد شما اگر یک چیز رو همیشه یک جا بذارید، خب این خیلی خوبه، ولی یه موقعهایی هست که شما خوبه یک چیز رو چند جا بذارید، یا خوبه که این چینش قفسه ها دینامیک باشه، دینامیک داشته باشه و یه طوری باشه که بر حسب نیاز، بر حسب فصل عوض بشه. و البته خب ما باید یه راهنمایی، یه چیزی هم باید بدیم به مخاطبا که اینو هم در حقیقت گذاشتن، کار گذاشتن توی سیستمشون. مثلا یه اپلیکیشن ساختن که افراد این رو نصب میکنن توی گوشیشون، دنبال هر چیزی هستن میگه برو فلان قفسه اینجا هست یا توی این قفسه ها این هست. بعضی از اجناس رو تو چند جا کار میذارن که یک بردگر ببینه اگه هر کدومش بالاخره براش سرراست‌تره میره از همونجا برمیداره. و اینکه خب بودجه بندی داره، خود اون فضای فروشگاه محدوده، اینو باید به چیزی تخصیص بدن که بیشترین سود رو داره، بیشترین احتمال فروش رو داره و اینا. ضمن اینکه شما یه جنسو گذاشتید تو قفسه، مشتری برمیداره میذاره توی سبدش. از اون لحظه شما دیگه نمیدونید این چه اتفاق براش میفته. میتونه دوباره برگرده تو قفسه، میتونه بره کنار صندوق یه جا رها بشه، میتونه فروخته بشه. اصلا معلوم نیست و معلومم نیست کی این اتفاق بیفته. یه عدم قطعیت عجیب غریبی اینجا وجود داره. اما هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه که این رو با یک دقت خوبی ما پیش بینی کنیم. ببینیم که قراره چه اتفاق بیفته. یه مدل آماری خوب و ترتمیز میتونیم براش استخراج بکنیم. این اون چیزیه که در حقیقت مسئله هست. با هوش مصنوعی تونستن اینو تا حدود زیادی حلش کنن، ولی مسئله کماکان کامل حل نشده. یه گام‌های خوبی برداشتن که می‌خوایم در ادامه به اینها بپردازیم. والمارت و بقیه خرده فروش‌ها یک موازنه رو جلوی چشم خودشون دارن. از یه طرف باید قیمت تمام شده برای مشتریان رو کمینه کنن. بالاخره ارزش افزوده‌ای که یک خرده فروش ایجاد میکنه خیلی وقتا همین این قیمت پایین. اصلا شروع والمارت از یه فروشگاه تخفیفی بود. پس کمینه کردن قیمت. از اون طرف راحتی و در دسترس بودن اینا همه هست. باید مشتریان راحت باشن، هر چیزی واقعا تو ذهنشون بود اونجا باشه. بیان به راحتی پیدا کنن و باشه، نگیم شرمنده اینو نداریم. اینم موضوع مهمیه. یعنی اینم باید ماکسیمایز بشه، باید پیشینه بشه. یه مسئله مینی ماکس و یک ترید آف. شما نمیتونید همه چیز رو داشته باشید و در این حال همه چیز هم ارزان باشه. اینا با هم یه جایی تعارض دارن و این نوع تعارض‌ها همه جا هست، تو هر بیزینسی هست. یه جایی که ابعاد مسئله خیلی بزرگ میشه، هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه. قبلا هم دیدیم دیگه، توی اپیزودهای قبلی هم دیدیم که به چه صورت بوده. این نوع تعارض‌ها رو هوش مصنوعی خیلی کمک کرده که ما بتونیم حل کنیم و یک موازنه خوب و مناسب رو بین این دوتا چیزی که میتونن محل تعارض باشن برقرار بکنیم. والمارت یه سری ربات خودکار رو توسعه داده که بتونن وضعیت قفسه‌ها رو به صورت ویدئویی بررسی کنن. همینجوری گشت میزنن توی فروشگاه، همه قفسه‌ها رو میبینن، آمار میگیرن، اطلاع میدن به انبار که این قفسه خالی شد، این قفسه مثلا در شرف اتمام هست، این جنس فروش نمیره، اینو اصلا یه فکر بالش بکنید. اینا نهایتاً تصمیمایی که از این داده‌ها گرفته میشه. اینا به صورت آزمایش اومدن تو چند تا فروشگاه اینو کار گذاشتن و خیلی نتایج جالبی گرفتن. خروجی اینها یک مدل دقیق از نیاز مشتری‌ها هست توی ساعات مختلف شبانه روز. مثلا یک چیزی که نوعاً صبح‌ها مصرف میشه، مثلا بگیم که چیزایی که برای صبحانه لازمه. خب این طبیعیه دیگه، در ساعات اول روز بیشتر مصرف میشه. یه سری چیزا در ظهر، یه سری چیزا شب و احیاناً اگر یه فروشگاه شبانه روزی هست، یه سری چیزا هم نیمه شب و اینا. خب این خیلی موضوع مهمیه که ما این رو بشناسیم. البته خب مدیرانی داره فروشگاه، اینا همه اینا رو میشناسن، اما همه اینها میتونن آلوده به خطا باشن، میتونن عدم دقت توشون وجود داشته باشه. ربات‌ها اینو همیشه و به شکل مناسبی دارن رصد میکنن. ضمناً اگر چیزی داره اتفاق میفته این وسط، انسان تا اینو بخواد متوجه بشه خیلی طول میکشه، ولی سیستم‌های هوشمند خیلی سریع این ترندا رو تشخیص میدن و زود هم واکنش میده سیستم به اینا. اشتراک همین اطلاعات با انبار محلی، با انبار مرکزی و زنجیره تأمین میتونه کمک بکنه به بهتر شدن وضعیت. که شما اگر پیش بینی بکنید که فلان جنس قراره در چند روز آینده درخواستش بره بالاتر، همین الان سفارش رو باید ثبت کنید و دونستن این میتونه خیلی کمک بکنه. توی بازار آزاد تقاضا و قیمت با هم دیگه در ارتباطن. درخواست که بره بالا، قیمت هم میره بالا و شما اگر یک چیزی رو بدونید که در یه هفته، 10 روز آینده، یه ماه آینده قراره بره بالا درخواستش، خب همین الان با قیمت پایین‌تر سفارش میدید. همین میشه محل خلق ارزش. موضوع دوم این که مشتریان که میان اون رو تهیه کنن با یک سفارش موفق ترک میکنن فروشگاه رو. اینم یه خاطره خوبه. خیلی تأثیرات در حقیقت داره. همه چیز تو دل همون ضرری هست که خرده فروش ها دارن دیگه. یعنی جنس مازاد یه ضرر داره، جنسی هم که نداریم هم یه ضرر داره. سفارشیه که خلق نشده. رفته رفته این به خلق یک تصویر خوب یا بد از برند میتونه منجر بشه دیگه. شما یه فروشگاه باشه که برید اونجا هیچ وقت دست خالی برنگردید، ولو حتی شاید تخفیف کمتری هم ارائه بکنی یا حتی تخفیف ارائه نکنه، شاید خیلی وقتا بخواید برید به اون سمت. حالا اینا نه تنها میگن آقا من نمیخوام مشتری رو دست خالی برگردونم، تخفیفم میدن روش. این خیلی موضوع مهمیه. موقعیت این اجناس تو قفس‌های فروشگاه توسط این ربات‌ها تشخیص داده میشه. آمارشون هم میگیرن، همینها دیتای لایون که میرن داخل همون اپلیکیشنی که تو محیط فروشگاه کار میکنه. و چیزی اگر مثلا دو تا قفسه داریم در دو تا جای مختلف که یه جنس توشونه، یکی اگه تموم شد دیگه مشتریان اونجا نمیفرستیم که برن و ناامید بشن، جایی میفرستیم که موجودی داره. این خیلی مهمه. و موارد دیگه، سریع آلرت میده به افراد و اینا. این امکان استفاده دینامیک از فضا رو هم میده، چون شما میتونید اگه دیدید که یک چیزی خواهان زیاد داره، سریع یه جنسی که میدونید این قرار نیست به فروش بره اونو خالی میکنید، سریعا یه چیز دیگه به جای اون میذارید، یا اصلا از قبل یه برنامه روتین مشخص رو میدید که افراد اینو بیان و اجراش بکنن. حالا اینو در نظر بگیرید که الان فعلا افراد دارن این شارژ قفسه و مدیریت اینها رو دارن انجام میدن، اینها فعلا آمارگیری رو دارن انجام میدن، بعد از این مدتی شاید ربات ها خودشون مستقیما مسئول شارژ هم بشن و این خیلی کار رو میتونه راحت بکنه. البته طبیعتا اینجا مثلا یه سری اصول اساسی هم داره، اینجوری نیست که کل ساختار فروشگاه رو یهو کلا بیان به هم بریزن، نه قطعا یه سری اصول پایه و اساسی رو رعایت میکنه، با این حال یه سری جاها هم برای انعطاف و بازی کردن داره دیگه. این اونجاییه که میشه با این درجات آزادی که در اختیار داره سیستم نهایتا کمک کنه به خلق ارزش بیشتر هم برای مشتری هم برای بیزینس. این کار خسته کننده اینی که مثلا برن آمار بگیرن اینا، و این دقیقاً اون کاریه که ربات بهتر از انسان و با حوصله تر از انسان و دقیق تر از انسان میتونه انجام بده. همین در حقیقت واگذار شده به ربات‌ها. و از اون طرف افراد شاغل در فروشگاه وقتشون آزاد شده که بتونن خدمت بهتری رو به مشتریان ارائه بکنن، وقت بیشتری رو با مشتری‌ها بگذرونن. اینم خیلی مهمه، اینم یه ارزش افزوده دیگه‌ای هست که اینجا ایجاد میشه. والمارت از یه سری ربات استفاده میکنه داخل فروشگاه‌های خودش که اینها توسط یه شرکت دیگه ای ساخته شدن، یک استارتاپ که در سال 2005 تأسیس شد و اسمش هست بوسا نوا روباتیکس که در کالیفرنیا تأسیس شده و یه استارتاپ موفقیه، محصولات متنوعی هم داره و تمرکزش هم بیشتر تو همین حوزه خرده فروشی و فروشگاه و این مسائل بوده که والمارت خب یه قراردادهایی رو بسته و یه سری ربات رو به شکل سفارشی ساخته برای والمارت. یه سری ربات دارن، حدود 60-70 سانتی متر ارتفاعشه، یه بازویی هم داره، بگردید اینو تو اینترنت عکسش هست. ربات بامزه‌ای هم هست، همینجوری میچرخه داخل فروشگاه، یه بازوی بلندی هم داره که از تمام قفسه ها و طبقات میتونه فیلم برداری کنه. دوربین و حسگر و چیزهای مختلف داره که نهایتا کمک میکنه که این داده ها رو به صورت موضعی جمع کنه و با این سنسورها و اینا همونجا هم پردازش میکنه. این موضوع بسیار مهمه. خود بوسانوا چند سال قبل از این که حتی با والمارت کار رو شروع بکنه یک شرکت دیگر رو خرید به اسم هاکس آی که این به بهتر شدن بخش بینایی ماشین و اینها کمک کرد. یعنی ماژول ماشین ویژن و بینایی ماشینی که داره استفاده میشه تو این ربات ها دقیقا از همون شرکت هاکس آی اومده بیرون که همون رو الان استفاده کرده، نه تنها از ربات ها استفاده میکنه برای پردازش شرایط فروشگاه و اینا، از دوربینای مدار بسته هم دارن استفاده میکنن اینا و این دیگه نیازی نیست که ربات حرکت بکنه اینا، از اون تصاویر ثابت هم میتونه استفاده کنه که اتفاقا بوسانوا یه محصول داره که اینو حالا به سری از کسب و کارها میتونه بفروشه. یعنی لزوما برای استفاده از اون سیستم نیاز نیست که شما ربات متحرک داخل فروشگاه داشته باشید، هرچند ربات ها خب عملکرد بهتری رو دارن و دقیق تره چیزی که ارائه میکنن. این نهایتا کمک میکنه که ما بتونیم یک اطلاعات بروز از همه جای فروشگاه داشته باشیم. این خیلی مهمه، چون دونستن چیزی که واقعا داخل فروشگاه اتفاق میفته و داشتن آمار دقیق اینها میتونه به برنامه‌ریزی بهتر کمک بکنه. اون شرکت هاکسای که حالا خریداری شده توسط بوسانوا، این رو خود دوربین الگوریتم‌های بینایی ماشین و یادگیری ماشین رو پیاده سازی کرده. اینم خیلی مهمه. چرا؟ ارزش و اهمیت اینجا هست که تصویر بالاخره داده حجیمیه. شما فرض کنید تصاویر بگیرید، استریم کنید، بفرستید داخل شبکه داخلی و یه کامپیوتر اینا رو پردازش کنه و اینا، این یه راهکاره. یه راهکار دیگه هم که همونجا اون تصویر رو پردازش کنید، هر نتیجه گرفتید اون نتیجه رو بفرستید. قطعاً این نتیجه حجمش کمتره. پهنای باند کمتری می‌خواد، نگهداریش فضا کمتری میخواد، توان پردازشی هم همینجا به شکل موضعی داره استفاده میشه برای این کار. اطلاعات زایدی که ما بالاخره میگیریم دیگه تو هر تصویر، بخش زیادش اصلا زایده. دو تا سه تا عدد میخوایم از این دیگه، چیز دیگه ای نمیخوایم که. همونا رو همونجا پیدا میکنه و میفرسته. این کمک میکنه به بهتر شدن وضعیت، سرعت پردازش، سرعت انتقال اطلاعات، سرعت تصمیم گیری، همه اینها چیز میشه. یه جورایی هم به نوعی هر کدوم از اینها یه نود محاسباتی هستند، یه جوری فضای توزیع شده در محاسبات رو هم ایجاد میکنه دیگه. خب چی بهتر از این؟ و این اون ابتکار هاکسای هست که کمک کرده این ربات ها خودشون به عنوان نود پردازشگر تو این شبکه باشن و توی پهنای باند خیلی پایین با هم خیلی سریع در ارتباطن و خیلی سریع هم تصمیم گرفته میشه داخل سیستم. این ربات ها اطراف رو به خوبی میبینن، حسگرها، سنسورهای مختلف رو دارن که خب نباید یهو مثلا بره با مشتری برخورد بکنه. خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، چون اینها اگه فروشگاه خلوت باشه که اصلا نیازی به اینا نیست. اتفاقا اصلی ترین نیاز به این ربات ها زمانی که فروشگاه شلوغه، و توی شلوغی هم اینا که دیگه خودشون نباید باعث ایجاد مشکل بشن برای مشتریان. لذا خیلی مهمه که اولویت ویژه به مشتریان بدن، به چیزهای دیگه بعد فکر کنید که خب مشتریان لباس های مختلف، شکل های مختلف، سبد، همه اینها خیلی مهمه که اینا رو بشناسه و از برخورد و تصادف با قفسه ها، با مشتریان، با کارکنان، با ربات های دیگه اجتناب بکنه. خیلی خیلی موضوع مهمیه، چون ارزش اصلی اینا وقتیه که فروشگاه شلوغه و اون موقع باید اینا استفاده بشن. به همین دلیل یه توجه ویژه‌ای تو طراحی این ربات‌ها شده به این موضوع. والمارت یک خلاصه شرکت درست خورده فروش هست، ولی همیشه خودش رو سعی کرده به روز نگه داره. مثلا سال 2017 هم اعلام کردن که ما چند سال وقت گذاشتیم و مشغول ایجاد یک سیستم متمرکز پردازش ابری هستیم و ادعا کردن که این قرار بزرگترین ابر محاسباتی خصوصی در جهان بشه که توان پردازش 2.5 پتابایت در ساعت رو داره. 2.5 پتابایت یعنی 2500 ترابایت. خیلی عدد خیلی بزرگیه و اخبار جسته گریخته ای ازش هست که تا حدود زیادی به این توان پردازش الان رسیدن و دارن و استفادهش هم میکنن. خیلی عدد حیرت انگیز و بزرگیه و اینها رو توی فروشگاه‌های مختلف فیزیکیشون، تو سیستم ای کامرسشون، در انبارشون، در زنجیره تامینشون، در همه جا دارن استفاده میکنن. و جالب هم اینه که از ابزارهای اوپن سورس استفاده کردن در بخش زیادی از معماری این سیستم و این کمک میکنه که توسعه پذیری این سیستم هم راحت تر باشه براش. داده‌های زیادی استفاده میکنن، سفارش های مشتریان، سوابق خریدشون، اون خروجی CRM، بعد نظرات مشتریان، نتایج تحلیل شبکه‌های اجتماعی، خود اون داده‌هایی که ربات‌ها دارن، بعد نظرات حاصل از تحلیل خود کارمندانشون و متخصصینشون، همه اینا رو میفرستن داخل این سیستم و خروجی میشه یک مجموعه دیتایی که تحلیل اونها نهایتاً کمک میکنه به اتخاذ تصمیم‌های بهتر و برنامه‌ریزی بهتر. ابزارهایی که مثلا دارن چند موردش اینا هستن، از اپاچه اسپارک دارن استفاده میکنن که برای موتور تحلیل دادهشون اینو دارن استفاده میکنن، برای دیتابیسشون از دیتابیس نو اس کیو ال کاساندرا دارن استفاده میکنن، اینم مال اپاچه، از کافکا دارن استفاده میکنن برای پردازش جریان و استریم پروسسینگ و این مسائل و همه میبینید که ابزارهای اوپن سورس مربوط به بنیاد اپاچه هستن. از اون طرف برای ویژوالیزیشن، چون اینایی که هست اون ابزارها برای نگهداری و تحلیل و اینا هست نهایتاً، ولی خب همه نمیتونن اینو ازش استفاده کنن یا حداقل نمیشه تصمیم مدیریتی از این گرفت. یه سری ابزار ویژوالیزیشن و تحلیل و اینا هم لازم داشتن که برای این رفتن سراغ تابلو که این رو هم دارن استفاده میکنن توی سیستمشون. الان به نظر میرسه که اون 2.5 پتابایت در ساعت رو محققش کردن و خیلی نتایج خوبی هم از این گرفتن، برای اینکه مشخصا این ربات ها در خیلی از شعبشون فعال شده و داره استفاده میشه و نتایج جالبی هم گرفتن. اما قطعا هم خب متوقف نمیمونن دیگه، احتمال اینو خیلی بیشترش خواهند کرد و نتایج دقیق تر و بهتری هم خواهند گرفت. همونطور که گفتم ربات ها خیلی موفق بودن، خیلی سریع به تعداد فروشگاه هایی که اینو استفاده میکنن اضافه شد و در اغلب فروشگاه ها این دیگه همراه مشتریان هست و یه چیز عادی هم شده. رضایت مشتریان طبق آمارهایی که خودشون ارائه کردن بیشتر شده، چون دیگه هیچ قفسه خالی نیست، هر چیزی هم که میخوان واقعا پیدا میکنن و یه خرید موفق شکل میگیره. برای خود والمارت هم خب سود عملیاتی زیادی رو داشته. قفسه ها اولا هدر نمیرن، اون فضای فروشگاه خالی باشه یه جوریه، یه مشکل ایجاد میکنه، یه ایمیج تصویر نادرست از برند ایجاد میکنه. پر باشه، چیزی به درد نخوری باشه، اونم هدر رفته. و اساساً قفسهای فروشگاه اشغال نمیشن برای مواردی که قرار نیست به فروش بره یا حداقل قرار نیست تو این هفته به فروش بره. لذا یه برنامه‌ریزی خیلی دقیقی رو دارن و افزایش فروش ایجاد شد نهایتاً، چون چیزی رو که شما حدس میزنید کاربر لازم داره و مخاطب لازم داره، حتی اگر رو لیست خریدش نیست، اگر جلوی چشمش باشه اینو میخره. یعنی یه سری خریدها و سفارشها اتفاق میفتن که قرار نبود اتفاق بیفتن. برای چی این اتفاق میفته؟ برای اینه که شما سیستمتون پیش بینی میکنه که الان این موقع سال این چیز فروش داره. مخاطب حتی اگر اینو به فکرش هم نباشه، اون کاربری که میاد اونجا، مشتری که میاد، این به طور ناخودآگاه سریع همونجا میتونه تصمیمشو بگیره. یعنی اگه برنامه‌ای هم نداشت، یه موقعی تصمیمایی میگیره که نهایتاً یه فروشی محقق میشه که اصلاً قرار نبود اتفاق بیفته. یعنی از قفسه‌هاشون بهتر استفاده میکنن، هدر رفت منابع ندارن، قفسه‌هاشون خالی هم نمیمونه، از اون طرف خریدهایی هم اتفاق میفته که اصلاً تو برنامه نبود. همه اینا کمک میکنه که بهره‌وری و افزایش فروش و اینها با هم بیاد. کوفاندر و مدیر کسب و کار بوسانوا، همون شرکتی که ربات‌های والمارت رو تأمین کرده، یه مصاحبه با فوربس داره. اونجا میگه که الان محصولاتی که ما ارائه کردیم، حالا در والمارت استفاده میشه، در چند جای دیگه هم استفاده میشه، به ما کمک میکنن که ما بدونیم چه چیزی باید بیاد، چه چیزی باید خریداری بشه و چقدر ازش فروش میره، چقدرشو بذاریم تو قفسه، کدوم قفسه رو به چی اختصاص بدیم. همه چیز رو میدونیم، یه آگاهی کامل از فضا رو ما داریم و با قطعیت خیلی زیاد اینو میدونیم. دقت پیش بینیامون خیلی بالا هست. نهایتا این کمک میکنه که به افزایش فروش و از چیزی که لازمه به تعداد لازم داریم رو قفسه ها، همه سفارش ها هم موفق میشن. این یه نتیجه ایه که ما از این سیستمامون گرفتیم. این حالا اظهار نظر ایشونه، داره در مورد محصول خودش صحبت میکنه که یه بخشش داره توی والمارت استفاده میشه، ولی محصولات دیگه هم دارن اینها. همونطور که عرض کردم، مثلا تصاویر دوربین های مدار بستر هم حتی اینا الان دارن تحلیل میکنن و خیلی جالبه. این نیازی نیست لزوما همه ربات باشن. و نتایج خیلی جالبی رو به دست آوردن. یعنی از هر طرف نگاه کنیم، میبینیم که اون تعارضی که ما اول بحث داشتیم، اون نه تنها حل شده، تازه از دلش یه ارزش افزوده‌ای هم ایجاد شده، هم برای مشتری هم برای بیزینس. و این خیلی خوبه، چه چیزی بهتر از این؟ و اینم بازم تاکید میکنم، نمیتونست به دست بیاد مگر با اضافه شدن هوشمندی به فرایندها. والمارت یه شرکت خرده فروشیه، کلی فروشگاه فیزیکی داره، پروژه ای کامرس داره و میبینیم که برای بقا، برای اینکه جایگاهش رو در بازار از دست نده، مجبور شده بره سراغ هوش مصنوعی. یعنی این دیگه یک اجباره، یک انتخاب نیست. مثل همیشه این رو باید تاکید کنیم، رقابت در عرصه جهانی، در اون لیگ برتر کسب و کارها، تو هر حوزه‌ای میخوان باشن، دیگه به صورت قطعی نیازمنده پردازش هوشمند و هوش مصنوعی هست. این انتخاب نیست. و اینا یه موازنه سخت رو داشتن بین کمینه‌سازی هزینه و قیمت تمام شده و بیشینه‌سازی راحتی مشتریان. و این یه مسئله ایه که تعارضات زیادی توش داره. هوش مصنوعی کمک کرده که این رو حل کنن، یه چیزی بیشتر از حل هم حتی به دست بیارن. یعنی نهایتاً جایگاهشون حفظ کردن، افزایش فروش هم داشتن. این با هوش مصنوعی میتونست فقط محقق بشه. یعنی روش‌های کلاسیک دیگه دورانش تمام شده. میشه جاهایی خیلی کوچیک استفاده کرد، ولیدیت کرد نتایج اینها رو، ولی به صورت کلی نمیشه مثلا اداره کسب و کار در حد و اندازه والمارت رو سپورت به روش‌های کلاسیک. این ربات‌ها لازم بودن. یعنی لازم باشه یک شرکت در حوزه خرده فروشی باید بره حتی تیم آرندی ایجاد کنه، خودش ربات بسازه. حالا اینا رفتن سپردن به شرکت بوسانا، ولی خب این میتونه حتی داخل خود شرکت توسعه پیدا کنه. یعنی لازمه، این جزء ضرورت‌های این کسب و کار بوده و ضمناً باید همه موارد رو هم در نظر می‌گرفتن. یعنی یک طراحی خیلی ویژه و خاص می‌خواد، با موشکافی خاص، با ریزبینی خاص باید این طراحی بشه. حتی لازم اگر بشه باید برن بزرگترین ابر محاسباتی رو هم بسازن، همون 2.5 پتابایت در ساعت، اینا باید بسازن. اینا جزء لوازم کاره و نشون میده که چقدر رقابت وارد فضایی شده که تقریبا دیگه همه شرکت ها شدن شرکت های فناوری. حالا کنارش یه کار دیگه ایرم دارن انجام میدن. یعنی الان عملا والمارت یه شرکت فناوریه، یه تک کامپنی هست. که داره خرده فروشی انجام میده. این فناوری رو به دست بیاره میتونه کار دیگه ای هم انجام بده. یعنی رقابت وارد یک عرصه دیگه ای شده، وارد عرصه این که هر کی هوشمندتره اون قراره سهم بیشتری از بازار داشته باشه. و خب طبیعتاً چالش بزرگی که والمارت باهاش مواجه هست و فکر کنم کمتر شرکتی به این صراحت با این موضوع مواجه خواهد بود اینه که به هر حال 2,300,000 نفر کارمند داره و داخل این شرکت توی اون بدنه عظیم انسانی خیلی سخته مدیریت این کار که این ربات‌ها قرار نیست جای شما رو بگیرن، یا حداقل اگر هم قرار باشه که بیان اینجا باشن خطری شما رو تهدید نمی‌کنه، شما قرار کار مهمتر و دقیق‌تری انجام بدید به عنوان یک انسان. مدیریت این موضوع خیلی سخته. یعنی یکی از بزرگترین چالش‌هایی که احتمالاً والمارت طی 5 یا 10 سال آینده خواهد داشت همینه که بالاخره با این 2,300,000 نفر که احتمالاً داره حتی تعدادشون بیشتر بشه با اینا چیکار باید کرد، و این خیلی موضوع مهمیه. برای اینا چه کاره انسانی تری رو ما باید تعریف کنیم که ربات‌ها نمیتونن انجام بدن و در این حال شرکت هم لازم داره. یعنی یک باز تعریف از جایگاه انسان در صنایع مختلف نیازه. والمارت فکر کنم یکی از سخت‌ترین مسائل رو داره برای حل کردن، چون واقعاً بدنه عظیمی از نیروی انسانی رو داره استفاده میکنه در کسب و کار فعلیش، اما خب بالاخره برای 5 یا 10 سال آینده باید تصمیم اساسی بگیره در مورد این موضوع. به هر حال امیدوارم که این اپیزود هم مورد استفاده شما واقع شده باشه. حتما توضیحاتی که در کنار این اپیزود هست در هر جایی که میخونید در واقع بررسی بکنید، به رفرنس ها سر بزنید. هر نظر، نقد، پیشنهاد، انتقادی هم بود حتما هر جا که گوش میدید با ما در میون بذارید. و پیشاپیش تشکر هم میکنم که این پادکست رو، پادکست هوش مصنوعی رو، به دوستانتون معرفی میکنید و با اونها به اشتراک میذارید. سپاسگزارم از اینکه همراهی و حمایت میکنید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و خدا نگهدار.